پرژن BMS تقدیم می کند.
ما مردم نازنین، سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم در دومین قسمت از برنامه ما مردم نازنین میزبان شما همراهان عزیز هستم و قراره که در مورد موضوع این هفته با کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست خوبم ارسطو رحمانیان، گفتگویی داشته باشیم و موضوع این هفته را از زاویه جامعه شناختی بررسی کنیم. و اما موضوع این هفته امیده. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی. امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم درباره امید. اما قبل از هر چیز بهمون بگو که اصولا امید چیه؟ یا بخوام دقیق‌تر بپرسم، جامعه شناسی امید رو چطوری تعریف میکنه؟
ممنون نوید جان. خدمت شما عرض کنم که امید خب یک تعریف عمومی داره. فکر میکنم انتظار یک وضعیت خوب یا یک وضعیت بهتر در آینده رو معمولا همه بهش میگیم امید. اما یک اصطلاحی هست، امید اجتماعی، که اون هم خب خیلی میتونه شبیه همین باشه. در واقع انتظار یک جامعه بهتر، یک سازماندهی اجتماعی بهتر در آینده رو میتونیم باز امید اجتماعی اسم ببریم. در واقع معمولا هم افراد و هم جوامع با کاستی هایی که هست، کمبود هایی که هست روبرو هستند، خصوصا تو این وضعیت مدرن محدودیت هایی ممکنه احساس بکنن یا نارسایی هایی هستش که چون علاقه مندن از اون عبور بکنن، برای اینکه این اتفاق بیفته ناچارن به یک فردای بهتری امیدوار باشن و در واقع این امید مقدمه‌ای بشه برای اینکه اونها از عهده تغییر آینده و بهتر شدن آینده بر بیان.
آها، خیلی هم ممنون. میدونیم که از قدیم گفتن آدم به امید زنده است، اما سوالی که واسه من پیش اومده اینه که حالا واقعا اینجوریه؟ ببین، امید رو خودت انتظار برای آینده بهتر تعریف کردی. آیا این انتظار لزوما نتیجهش مثبته؟ یعنی اگر این انتظار به ثمر نشینه، آیا آسیب‌هاش بیشتر نیست؟ یعنی بخوام خلاصه بپرسم اینه که اساساً امید آیا همیشه مثبته یا میتونه منفی هم باشه؟
خیلی جالب گفتی. آره، به نظر منم امید یک واژه پارادوکسیکاله، متناقض نماس. امید از طرفی نمیتونیم انتظار منفعلانه بدونیمش برای یک وضعیت بهتر و یا نیروی غیر واقع بینانهی بدونیمش برای یک رخدادی که اصلا امکان به وجود اومدنش نیست. امید در واقع موتور محرک جامعه است. حال در سطح جامعه که بخوایم بررسی کنیم، موتور محرک جامعه به معنی اون چیزی که اولین قدمه برای اینکه اون جامعه ظرفیت پیشرفت رو داشته باشه، ظرفیت تغییر رو داشته باشه، این امید هستش. اما وقتی که دو سر طیف اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که امید در واقع نیست، اینجا ما در واقع اشتباهاً داریم یک چیزی رو امید مینامیم که اون امکان تحرک بخشیدن به جامعه، امکان تغییر جامعه رو نداره. برای اون اصلا امید نیست. حالا میتونیم بهش امید واهی بگیم، توی عامیانه بهش اینجوری میگن، یا اینکه اصلا اصطلاح امید رو میتونیم روش نذاریم.
چیزی که به نظرم میاد اینه که نسبت به گذشته امیدواری مردم، حالا هم در سطح جهان هم به صورت خاص در مورد ایران، یه مقدار کم شده، کمتر از گذشته شده. اولا به نظرت واقعا همینطوریه؟ و اگه اینطوریه چرا؟ چه عواملی باعث کاهش امید در جوامع میشن و این کاهش امید چه عواقبی برای یه جامعه داره؟
بله، به نظر که همینطور میاد واقعا. حالا باید گشت لابلای تحقیقاتی که انجام شده، اما خصوصا از زمانی که در واقع از بعد از مدرنیته میشه اینو بیشتر دید، به خاطر اینکه چون زندگی‌ها پیچیده‌تر شده، در نتیجه سردرگمی تو جامعه بیشتر میشه. وقتی زندگی پیچیده میشه، پیشبینی آینده چون سخت میشه، پیشبینی پذیری برای آینده شاید کمتر میشه، همه چی مبهمه. مردم وقتی که نتونن آینده شفافی رو متصور بشن، بنابراین تغییرات رو نمیتونن پیش بینی کنن، بنابراین به هر حال سطح امید تو جامعه افت میکنه و این یک مسئله طبیعی هستش. حالا راجع به کشور خودمون ایران هم اگر که بخوایم صحبت بکنیم. بله. خب میبینیم که مثلا توی چند دهه اخیر پدیده های مثل مهاجرت، خصوصا فرار مغز حال اصطلاحا بهش میگن اگر درست باشه، زیاد شده، یا پدیده های دیگه مثل اعتیاد، اینا خیلی یک پایه محکمش امید هست، یعنی از بین رفتن امید در جامعه. چرا یک فرد که نخبه هم هست معمولا، حالا ما اصطلاح مغز رو براش به کار میبریم، چرا مهاجرت میکنه؟ به خاطر اینکه امیدی برای ادامه وضعیت مساعد، امیدی به یک آینده تحصیلی خوب یا آینده اقتصادی خوب برای خودش نمیتونه تصور کنه، بنابراین مهاجرت میکنه به یک کشوری که حالا ممکنه اونجا در واقع براش این امکان باشه. اعتیاد باز یک حرکت برعکسه، در واقع فرد از حرکت در واقع میسته و این شکلی در واقع ناامیدی خودش نشون میده و خیلی از پدیده های دیگه. اینجا دیگه به خاطر اینکه از بین رفتن سرمایه اجتماعی بحثش به وجود میاد. این افرادی که در واقع ما داریم صحبتشون رو میکنیم، چه نخبه چه غیر، فرقی نمیکنه، هر آدمی که داره توی این مملکت زندگی میکنه،
بله،
یک سرمایه هستش. سرمایه اجتماعی یه اصطلاحه که در واقع پیر بوردیو، جامعه شناس معروف، استفاده میکنه و سرمایه در واقع به عنوان ارزش‌های اسم میبره که موجب حفظ نظم اجتماعی میشن. ارتباطش با این بحث ما اینه که سرمایه اجتماعی قطعا شامل همین افرادی که تو جامعه هستن، جوانای مستعد خصوصا، اینا در واقع وقتی که غیر فعال میشن، حالا نمیگم لزوما مهاجرت میکنن، غیر فعال میشن، در واقع سرمایه اجتماعی یا سرمایه این جامعه افول میکنه و خودش خب باعث از بین رفتن نظم اجتماعی میشه، باعث از بین رفتن امید میشه. حتی ما تو این رابطه میتونیم خود امید رو هم یک نوعی سرمایه اجتماعی بدونیم دیگه، چون آدم ها وقتی که کم رنگ میشن، در واقع منفعل میشن تو جامعه، امید داره از اون جامعه در واقع فرار میکنه و سرمایه و امید با هم داره در واقع از بین میره. طبیعتاً با کم شدن این حالا نظم اجتماعی که راجبش گفتم و بر اساس نظر پیر بوردیو هست، امید اجتماعی هم کاهش پیدا میکنه، انگیزه های افراد برای پیشرفت کم میشه، افراد دیگه خیلی شاید مطابق قانون دوست ندارن رفتار کنن، بیقانونی بیشتر میشه، بی‌نظمی بیشتر میشه، تن به مقررات نمیدن آدما، مسائل داخل خانواده ممکنه بیشتر بشه به خاطر اینکه تعهدشون باز به خانواده، به جامعه، اینها همه کمتر میشه، چون امیدی ندارن برای همه اینا در واقع ادامه امید هستش که در یک جامعه وجود داره. اوج این وضعیت هم که ناامیدی اجتماعی هست دیگه. ناامیدی اجتماعی یعنی وضعیت کامل انفعال در یک جامعه، این وقتی که در مقابل مشکلات و مسائلی که افراد دارن هیچ حرکتی، هیچ جنبشی، هیچ پویشی انجام نمیدن. که البته یک نمونه جالبی که اخیراً توی ایران پیش اومد که حالا یک کورسوی امیدی به هر حال برای ما روشن نگه داشت، همین جریانی بودش که افراد با همین حالا هشتگ زدن‌ها در فضای مجازی و اینها به نوعی دارن در واقع نشون میدن که حالا یک حداقلی از یک اقدامی رو میخوان انجام بدن برای در واقع بهتر شدن آینده، و خب این خودش حالا چیز جالبی هست.
خب ارسطو جان، در خلال صحبتات اشاره داشتی به سرمایه اجتماعی. اگه میشه یه مقدار در مورد این سرمایه اجتماعی بیشتر توضیح بده و بهمون بگو که چطوری میشه افزایشش داد و در نهایت چطوری میتونیم اصولا امید اجتماعی رو افزایش بدیم.
بله، ببین سرمایه اجتماعی معمولا میگن دو عنصر داره، که اعتماده، که ارتباط. وقتی از سرمایه اجتماعی افراد داریم صحبت میکنیم، یعنی که افرادی که ارتباطات بیشتری دارن یا بین مردم معتمد هر شناخته میشن، اینا در واقع سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردن. همونطور که میدونین امید در سطح فردی معنادار هست و این امید فردی میتونه تبدیل بشه به امید جمعی. معمولا افرادی که توی جامعه منابع قدرتمندی در اختیار دارن میتونن، یعنی ظرفیت رو دارن، نه لزوما این کار رو میکنن، ولی این ظرفیت رو دارن که در واقع قدرت و امید خودشون رو افزایش بدن. این منابع لزوما منابع مادی نیست، سرمایه های مادی افراد نیستش، اینها ممکنه که چیزهای دیگه ای باشه، سرمایه اجتماعی افراد، سرمایه فرهنگی افراد خصوصا باشه.
بله.
یا مثلا فرض کنید ادیان، از یه اصطلاحی بعضی استفاده میکنن، مثلا دیانت بهائی هم خوب این اصطلاح رو شاید بیشتر از بقیه شنیدیم، اصطلاح روحانی میگن، تو ممکن سرمایه روحانی افراد باشه.
بله.
یعنی که صرف اعتقاد به یک آیینی باعث میشه که اون فرد درونش زنده است به این که، یعنی احساس میکنه که آینده روشنی هست و این خودش باز یک موتور محرکه میشه که بتونه غلبه بکنه بر مشکلات و موانعی که وجود داره. که همون که خب نمونه خیلی بارزش هم همین در واقع پیروان آینه بهایی در ایران هستند که شاید بعد از مثلا 4 دهه انواع مسائل و محدودیت و مشکلاتی که براشون هست، اما پیشگامان در واقع حرکت برای تغییر اجتماعی هستند. و خب این نشون میده که اینا بخیر به یک چیزی در واقع دل بستن که اون امید داره در اونها ایجاد میکنه. این در ادیان دیگه هم هست، فرقی نمیکنه. حالا میزان توجه پیروان به اون ممکنه کم و زیاد بشه، ولی خود نوید دادن بهشت، نوید دادن اوتوپیا، اینها همه در واقع نشانه هایی از این هستش که ادیان کارکرد امید دادن به افراد دارن. حالا من اصلا نمیخوام طرفداری از دین بکنم، ما چه خوشمون بیاد از دین چه خوشمون نیاد، چه پیرو یک دینی باشیم چه نباشیم، به هر حال این کارکردی هستش که ادیان دارن. خصوصا که ما در جامعه شناسی هم میدونیم که آنتونی گیدنز خودش اصلا دین رو عاملی برای اعتماد میدونه، که اعتماد هم خب راجبش صحبت کردیم که در واقع پایه سرمایه اجتماعیه، و برخلاف بسیار از اندیشمندان معتقده که اتفاقا تو وضعیت مدرن، خصوصا بعد از وضعیت مدرن، ما دوباره ناچار میشیم به یک چیزی شبیه به دین دوباره چنگ بزنیم، به خاطر اینکه ما علاقمندیم که یک نیروهایی ما رو در واقع دوباره امیدوار کنه به آینده بهتر. خب یکیش میتونه دین باشه.